ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. ترکیه بخشی سربازان خود را از پایگاهی در شمال عراق خارج کرد. تهران برای تغییر فضای فعلی با عربستان اعلام آمادگی کرد. صادرات روزانه نفت ایران به 1,260,000 بشکه رسید. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. ترکیه امروز اعلام کرد که چند روز پس از درخواست بغداد از آنکارا برای خروج فوری نیروهایش از خاک عراق، بخشی از نیروهای نظامی خود را از اردوگاهی در نزدیکی موصل در شمال عراق خارج کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه با اعلام این مطلب گفت که گروهی از سربازان ترکیه به خاطر ضروریات نظامی آن اردوگاه را ترک کردند. وی توضیح بیشتری در این باره نداد. خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی به نقل از منابع نظامی اعلام کرد این سربازان در راستای آرایش نظامی جدید به مناطق شمالی تر عراق رفتند. این گزارش مشخص نمی کند که آیا این نیروها در شمال عراق مستقر خواهند ماند یا به ترکیه باز خواهند گشت. وزارت خارجه ایران امروز اعلام آمادگی کرد که اگر دولت عربستان اراده قطعی داشته باشد، تهران نیز آماده است تا زمینه‌های تغییر فضای فعلی بین دو کشور فراهم شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین جابر انصاری این مطلب را امروز در اولین نشست خبری خود پس از انتصاب به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بیان کرد. وی در این باره گفت که عربستان از همسایگان بزرگ ایران است و به گفته او به نظر می رسد ظرفیت های مهمی برای تغییر فضا موجود است. او همچنین افزود که سفیر جدید عربستان معرفی شده است و روند قانونی خود را در ایران طی می کند که اطلاع رسانی خواهد شد. ایران قرار است در ماه جاری میلادی روزانه 1,260,000 بشکه نفت خام صادر کند که رکوردی برای 6 ماه گذشته خواهد بود. رویترز امروز به نقل از یک منبع آگاه به امور اوپک گفت مشتریان نفت ایران که منتظر لغو تحریم‌ها در اوایل سال بعد هستند، خرید خود را در ماه دسامبر افزایش دادند. این برآورد اولیه که تقریباً 1/4 بیش از 2 ماه پیش است، می‌تواند نگرانی‌ها بابت مازاد عرضه در بازارهای جهانی را افزایش دهد. تهران بارها اعلام کرده است تولید نفت ایران را به محض لغو تحریم‌ها تا کمتر از 3 هفته دیگر در اوایل سال 2016 میلادی تا 500,000 بشکه در روز افزایش خواهد داد. رئیس مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت ایران گفت که به علت افزایش غبار صبحگاهی و ادامه آن در تهران، نه فقط گروه‌های پرخطر بلکه دیگر افراد نیز از حضور در فضای آزاد و بیرون از منزل تا حد ممکن پرهیز کنند. خسرو صادق نیت امروز در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به شدت آلودگی هوا در تهران به افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان توصیه کرد که از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل اجتناب ورزند. رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت همچنین به سایر افراد نیز پیشنهاد کرد که فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند. به گفته خسرو صادق نیت، ستاد بررسی آلودگی هوای شهر تهران در حال بررسی شرایط است، اما هنوز شرایط به حدی نرسیده که بحرانی اعلام شود و یا نیازی به تعطیلی مدارس باشد. و رئیس سازمان محیط زیست ایران با تأکید بر جدیت در مقابله با تصرف اراضی ملی از تهدید آن سازمان توسط زمینخواران صاحب نفوذ اطلاع داد. معصومه ابتکار شامگاه یکشنبه با حضور در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با برخورد آن سازمان با زمینخواری، کوهخواری و تصرف اراضی ملی صحبت کرد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:05 ایران، در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل کار و کارگری. از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، گزارش این هفته یک کارنامه به آنچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاح ساختار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نامیده است اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. صدها تن از کارکنان رسمی واحدهای تحت مدیریت مجتمع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس صبح روز دوشنبه در اعتراض به آنچه نامشخص بودن وضعیت مزایای شغلی نامیدند، در محدوده اطراف محل کار خود زنجیره انسانی تشکیل دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فعالان صنفی کارگری منطقه ویژه اقتصادی بندر امام و ماهشهر تعداد شرکت کنندگان در این تجمع را 1500 تن تخمین زدند و گفتند که کارگران مجتمع‌های بندر امام، بوعلی سینا، تندگویان، اروند و فجر خوزستان در این حرکت اعتراضی شرکت داشتند. بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در این زنجیره انسانی که 1.5 ساعت طول کشید، خواستار برخورداری از مزایای استخدامی و بیمه‌ای قانون وزارت نفت شدند. آنها همچنین به خصوصی سازی شرکت‌های خود اعتراض داشتند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد داوود رضوی، عضو هیئت مدیره این تشکل، به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شده است. به گفته این سندیکا، احضار آقای رضوی تلفنی انجام شده است و او باید روز 24 آذر خود را به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران معرفی کند. در این گزارش اشاره‌ای به دلیل احضار این فعال کارگری نشده است. داوود رضوی همراه با ابراهیم مددی، عضو دیگر هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، روز 9 اردیبهشت سال جاری در منزل خود از سوی مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شدند. این دو فعال کارگری پس از 22 روز بازداشت در بند 209 زندان اوین، هر کدام با قرار کفالت 100 میلیون تومانی آزاد شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با محکوم کردن، تهدید، احضار و زندانی کردن کارگران، خواستار منع پیگرد قضایی و آزادی بی قید و شرط فعالان کارگر زندانی شد. بیش از 1400 تن از فرهنگیان و فعالان مدنی ایرانی در نامه‌ای در مورد فعالان زندانی حقوق معلمان، بازداشت و زندانی کردن این فعالان را ناقض اصول قانون اساسی، مقابل نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز اعلامیه هزاره سوم ملل متحد دانستند. اسماعیل عبدی، رسول بوداقی، علیرضا هاشمی، علی اکبر باقانی و محمود بهشتی لنگرودی از جمله فعالان زندانی حقوق معلمان در ایران هستند. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، امضا کنندگان نامه به اعتصاب قضای محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران که از روز 5 آذر سال جاری تاکنون دست به اعتصاب قضا زده است، اشاره کردند. آقای بهشتی لنگرودی در اعتراض به صدور حکم 9 سال زندان در دادگاه انقلاب اسلامی، خواستار توقف حکم خود و اعاده دادرسی در دادگاهی صالح، علنی و با حضور هیئت منصفه شده است. امضا کنندگان نامه با تایید این خواسته ها بر لزوم آزادی این فعال حقوق صنفی معلمان تا زمان برگزاری این دادگاه تاکید کردند. این امضا کنندگان خطاب مسئولان جمهوری اسلامی ایران گفتند که جان آقای بهشتی لنگرودی در خطر است و مسئولیت قانونی و شرعی سلامتی او با آنهاست. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک خبر داد که بیش از 500 تن از بازنشستگان ذوب‌آهن از اصفهان، تهران و کرج در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. آنها در اعتراض به عقب افتادن حقوقشان تجمع کرده بودند. حسن افتختن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که آنچه آیین‌نامه‌های اصلاح ساختار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نامید در جلسه شورای عالی کار تصویب شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن افتختن ابراز امیدواری کرد که این تشکل‌ها علاوه بر رشد افقی، به گفته او از رشد عمودی مناسبی برخوردار شوند. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که شماری از تشکل‌های کارگری از احضار و تحت فشار قرار دادن اعضای خود توسط دستگاه‌های امنیتی قضایی جمهوری اسلامی ایران خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن 17 تن حدود 3 ماه پیش گفته بود که 10 برنامه ویژه اصلاح ساختار روابط کار تدوین شده است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مورد گفته بود حوزه روابط کار روانساز عرصه توسعه اشتغال است و اگر سیاست‌های روابط کار به درستی تبیین شده باشد می‌تواند اشتغال را توسعه دهد. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، به این پرسش که چه نوع سیاست‌هایی در روابط کار می‌تواند به اشتغال کمک کند، پاسخ می‌دهد:
اگر یک سیاستی با اون وضع متمرکز اقتصاد و نقش عظیم رانت نفتی در اقتصاد ایران، اگر دولت برنامه‌های کلان سرمایه‌دارانه را نداشته باشه، اگر برنامه‌هایی رو که بتونه زیرساخت جامعه رو به طور کلی دچار دگرگونی بکنه، و اگر بخوام در همین چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری صحبت بکنم، یک جوری سیاست‌های نوع کینزی رو به کار نبره، صحبت از این که با یه سری تدبیرها میشه مسئله کار رو در ایران حل کرد و بیکاری مزمن و ساختاری در جامعه ایران رو از میان برداشت، یک حرف توخالی و بی‌معنی است. اصلا بحث اقتصاد با برنامه، دخالت منظم از بالا، گرایشات چپ، گرایشات به طرف سوسیالیسم و غیره رو بذاریم کنار، صرفا جنبه‌های سوداگرانه در اقتصاد رو بالا خواهد برد و اجازه ثروتمندتر شدن سریع اونهایی رو که این بار به نام بخش خصوصی میخوان بیان و خصلت دلالی خودشون رو به نمایش بگذارن در تولید، جز این چیز دیگه‌ای نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری ایلا، حسن 17 تن در مرداد سال جاری گفته بود در نهادهای تصمیم‌ساز دولت حضور نمایندگان برجسته بخش خصوصی در اصلاح و تدوین قوانین و مقررات بسیار ضعیف است. او بدون اشاره به چگونگی حضور تشکل‌های کارگری در اصلاح و تدوین قوانین و مقررات افسوده بود در حوزه روابط کار روی منسوخ کردن بخشنامه‌هایی که به درد تولید نمی‌خورند و مانند قل و زنجیر محکم به پای تولید و کارآفرینان بسته شده‌اند به شدت کار می‌کنیم و آنهایی که به گفته او قابل اصلاح باشند را اصلاح می‌کنیم. موضوع کمک به رفع موانع تولید و اصلاح قوانین در سال‌های اخیر بارها از سوی مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد و حسن روحانی مطرح و تکرار شده است. مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌گویند با تغییر قوانین از جمله قانون کار می‌توان به اشتغال‌زایی کمک کرد و آن را اقدامی به سود کارگران در جهت اشتغال‌زایی آنان می‌دانند. اما آیا چنین است؟ بهروز فراهانی:
در ایران هر وقت که میخوان به حقوق کارگرا و حقوق بگیران ثابت در ایران حمله بکنند، به حقوق و مزایای کارکنان بخش دولتی حمله بشه، صحبت از این میشه که یک سری بخشنامه ها و یک سری موادی هست که زیادی از حق اونها دفاع میکنه. اساسا اقتصاد عرضه، یعنی آن چیزی که نئولیبرالیسم بر اساس اون وارد معرکه شده و حمله به مزایا و حقوق کارکنان و کارگران رو هدف گرفته، در ایران هم دقیقا همونه و اینها از هر نوع برنامه‌ای که دست کارفرما رو در اخراج بی‌رویه کارگران و حقوق بگیران ببنده، دفاع بکنه از یک سری حقوق اونها، سعی بکنه که حقوق حداقل رو ازش دفاع بکنه، سعی بکنه که از حقوق بیمه های بیکاری و حقوق اجتماعی دفاع بکنه، رو آن چیزی که در مجموع بقایای دولت رفاه، مدل دولت رفاهی است که در کشور سرمایه‌داری بعد از جنگ جهانی دوم بود و این نوک حمله نئولیبرال ها همیشه روی اون بوده، همواره اینها رو هدف میگیرن میزنن. امروز با برجسته کردن نقش بخش خصوصی و توصیه های بخش خصوصی، ما شاهد یک حمله لگام گسیخته نئولیبرال های وطنی به حقوق و امتیازات کارگران و حقوق بگیران ثابت در ایران است.
یکی از شنوندگان برای ما نوشته است: بازنشسته ی تامین اجتماعی هستم با دستمزدی که به زحمت کفاف زندگی من و خانواده ام را میدهد. حال من چگونه باید قبض برق 100,000 تومانی را که برایم آماده است بپردازم؟ آیا باید مانند دوره عصر حجر زندگی کنم که دیگر قبض برق برایم ارسال نشود؟ یکی از کارگران قراردادی شاغل در بهشت زهرا نیز نوشته است که روزانه بین 10 تا 12 ساعت کار می کند و حقوق دریافتیش تنها 600,000 تومان در ماه است. او پرسیده است آیا این حقوق می تواند هزینه زندگی او و خانواده اش را تامین کند؟ به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.